ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانشاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب هفتم، فرازهایی از زندگی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد، تاریخ تولد 5 مرداد ماه 1311، محل تولد مازندران بهشهر، تاریخ شهادت 7 مهر ماه 1360، محل شهادت دفتر حزب جمهوری، آخرین سمت عضو مجلس خبرگان، گلزار حرم مطهر امام رضا علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. سید عبدالکریم هاشمی نژاد 5 مرداد ماه 1311 در بهشهر از توابع استان مازندران در خانواده مذهبی به دنیا آمد. پدرش سید حسن مردی با ایمان، با تقوا، کاسب محل و مورد احترام اهالی بود. دوران رشد و بالندگی سید عبدالکریم با اوجگیری حکومت دیکتاتوری رضاخان مواجه گردید. پس از شهریور 1320 و سقوط رضاشاه، سید عبدالکریم که دارای هوش و ذکاوت فوق‌العاده‌ای بود، ضمن اینکه در کار مغازه کمک پدرش بود، به ادامه تحصیل پرداخت. با توجه به علاقه عمیقی که به علوم دینی نشان می‌داد، با تشویق پدر در حوزه علمیه آیت الله کوهستانی در روستای کوهستان در 6 کیلومتری بهشهر به مدت 4 سال دروس مقدماتی و مقداری از درس سطح فقه و اصول را به پایان رساند. با کسب اجازه از استاد، عازم حوزه علمیه قم شده و به ادامه تحصیل در زمینه فقه و اصول پرداخت. در این شهر از محضر اساتید بزرگی نظیر آیات عظام، بروجردی، علامه طباطبایی و امام خمینی بهره مند گردید. شهید هاشمی نژاد در سال 1335 در سن 25 سالگی با خواهر سید حسن ابتهی خانم طیبه پادراتوسی ازدواج نمود و ثمره این ازدواج 6 فرزند بود. سال 1340 پس از فوت آیت الله بروجردی به مشهد مقدس مشرف شد و در درس آیت الله میلانی و آیت الله شیخ مجتبی قزوینی به تحصیل پرداخت. از همان سال با برپایی مجالس تبلیغی و آگاهی دادن به مردم همت گماشت و همواره به سفرهای تبلیغی در شهرهای مختلف عازم می شد. وی آشکارا به افشای جنایات و فساد خاندان پهلوی پرداخت. به همین دلیل بارها بازداشت و زندانی شده و مورد شکنجه قرار گرفت. سال 1342 در ایام دهه فاطمیه مجالسی در سطح شهر مقدس مشهد برپا شد. ابتدا در منزل آقای اخوان فاطمی به منبر می رفت و شبهای 21 و 22 و 23 مهر سال 1342 در مسجد فیل واقع در پایین خیابان. در این مجالس درباره حقوق زن و انجمنهای ایالتی و ولایتی و کاپیتولاسیون مباحث مهمی را مطرح و سیاستهای دیکته شده رژیم را به باد انتقاد گرفت. انتقادات وی و دامنه تأثیر مجالس ایشان به گونه ای شد که در شب سوم روز سه‌شنبه 23 مهر ماه 1342 مأمورین شهربانی مسجد را محاصره و حجت الاسلام هاشمی نژاد را دستگیر کردند. وی پس از بازداشت زندانی و سپس ممنوع الملاقات شد. از این زمان به بعد هاشمی نژاد مرتباً به مبارزه ادامه داد و چند بار دستگیر و زندانی شد. سال 1343 کانون بحث و انتقاد دینی را جهت ارشاد نسل جوان بنا نهاد. این کانون دارای دو شعبه بود که شعبه مرکزی آن در مسجد صاحب الزمان واقع در فلکه صاحب الزمان قرار داشت. این کانون تا سال 1351 ادامه داشت تا اینکه ساواک سخنرانی و پاسخگویی به سوالهای جوانان را از ناحیه هاشمی نژاد ممنوع نمود، اما ایشان همچنان به مبارزات سیاسی مذهبی خود ادامه داد. در سال 1349 با خانم فرح‌الملوک جوشغانی ازدواج کرد که ثمره این ازدواج 3 فرزند بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی مشهد خدمات شایسته ای انجام داد. سپس از سوی مردم مازندران به نمایندگی مجلس خبرگان راه یافت. در زمان جنگ تحمیلی چند نوبت عازم جبهه های جنگ گردید و همراه دیگر مسئولین نظام برای اداره بهتر جنگ در مقابل بنی صدر ایستاد و توطئه های وی را خونسا کردند. اما دیری نگذشت که منافقین تا به تحمل شخصیت والای ایشان را نیاورده و صبح روز هفتم مهر ماه 1360 این یار وفادار امام و انقلاب را به شهادت رساندند. به نقل از روزنامه رسالت شماره 7094 به تاریخ 7/7/89 صفحه 17. ویژگی اخلاقی شهید هاشمی نژاد چنان بود که امام خمینی مراتب فضل و مجاهدت او را ستود و ایشان را جوانمرد فاضل لقب داد. باب دوم، روایت فرح‌الملوک جوشغانی همسر شهید. او همسری بی‌نظیر بود. از ابتدای زندگی گفت که مرز بین من و تو خداست و پروردگار متعال در زندگی ما حاکم است. گفت من تا زمانی از این زندگی رضایت دارم که خدا راضی باشد. هیچ وقت اعتراض نمی کرد که فرزند چرا غذا درست نکردی یا چرا فلان غذا را نپختی و هیچگاه از کمک کردن به کارهای خانه دریغ نمی کرد. گاهی که اعتراض می کردم لااقل روزهای جمعه را توی خانه و پیش بچه ها بمان، چرا برای سخنرانی به اطراف خراسان می روی در جوابم می گفتند اگر با این همه نیازها که به ماست من نروم تو حاضری روز قیامت جوابگو باشی؟ ایشان احساس مسئولیت الهی داشت و من در پاسخ حرفی برای گفتن نداشتم. باب سوم، روایت حاج سید عسکری مرادیان یکی از دوستان و هم حجره‌ای شهید. ماجرای مسجد فیل. سال 1342 از آقای هاشمی نژاد دعوت شد تا برای دهه فاطمیه در مسجد فیل سخنرانی کنند. ایشان سه شب منبر می روند. جمعیتی حدود 52,000 نفر از پنجراه پایین خیابان تا میدان حرم جمع می شوند. شب سوم که ایشان مشغول بررسی لوایح انقلاب سفید بود و بسیار پرشور و مستدل آنها را تجزیه و تحلیل می کرد، ساواک متوجه خطر می شود و برای دستگیری وی اقدام می کند. اتفاقا همان شب یک منبری که معمولا قبل از ایشان منبر می رفته است دستگیر می شود. لذا مردم یقین می کنند آقای هاشمی نژاد را خواهند گرفت. کسانی که مشغول تشکیل آن جلسه بودند گفتند فلانی را که کاری هم نکرده گرفتند. معلوم می شود می خواهند هاشمی نژاد را هم بگیرند. می توان چراغ‌ها را خاموش کرد و ایشان را فراری داد. من گفتم در این جور موارد باید از خود فرد کسب تکلیف شود. شاید ایشان راضی نباشند و در آن صورت باعث عدم هماهنگی و بلوا خواهد شد. لذا قرار شد قبل از اتمام منبر کسی جریان را به او بگوید. بالاخره یکی از آقایان رفت و قضیه را گفت. ایشان گفته بودند که با فرار موافق نیستم. آنها خواهی نخواهی مرا خواهند گرفت. چه بهتر همینجا بگیرند. چون معنای فرار این است که یک مدت خودم را زندانی کنم و یک مدتی هم آنها مرا زندانی کنند. منبر را تمام کردند و معمولا می آمدند دم در با هم می نشستیم چای می خوردیم و بعد به طرف منزل می رفتیم. رئیس اطلاعات شهربانی کنار ما نشست و گفت ما دستور دستگیری شما را داریم و حکم دادستانی را هم نشان داد. ایشان گفتند من آمدم. گفتم اینجوری رفتن ممکن است مردم را به عکس العمل بکشاند و عده‌ای کشته شوند. باید فکری کرد. بنابراین پیشنهاد کردیم آقای هاشمی نژاد طبق معمول برود خانه و از خانه ایشان را بگیرند که قبول نشد. راهی هم خود ایشان پیشنهاد کرد که بهتر ما همینجا یکی دو ساعتی بنشینیم تا جمعیت پراکنده شود و بعد برویم. بعد از مدتی که نشستیم شخصی آمد و گفت چرا معطلید؟ ایشان را ببرید. فهمیدیم این شخص رئیس ساواک است. بعد زیر بغل آقای هاشمی نژاد را گرفتند و بردند. در همین اثنا مردم ریختند دور ماشین و چند نفر عقب فلوکس را چسبیدند که حرکت نکند. چند نفر هم جلوی ماشین ایستادند. سرهنگ اسگری رئیس کلانتری پایین خیابان به مامورین شهربانی دستور داد چند نفری که دور ماشین را گرفتند بزنند. در نتیجه تیراندازی شروع شد. سه نفر در آنجا کشته شدند. صبح روز بعد به شهربانی رفتم. گفتم پیشنهاد من چه اشکال داشت که شما قبول نکردید؟ حالا این کشته ها به گردن شماست و من علیه شما اعلام جرم میکنم. شمسارا رئیس شهربانی ناراحت شد و گفت دیدی که تقصیر من نبود و از طرف ساواک این کار شد. فهمیدیم که شهربانی و ساواک در این مسئله اختلاف دارند. به خانه آمدم و شکایتی در 12 نسخه ترتیب دادیم. این شکایت ها به امضای 2000 نفر رسید. شکایت ها به جاهای مختلف فرستاده شد و از شهربانی شکایت کردیم. چون ساواک دید از گردن خودش رد می شود اقدام کرد و سرهنگ عسکری معزول شد. از تهران یک گروهی برای رسیدگی آمد و مسئله کلن افتاد به گردن شهربانی. لذا آقای هاشمی نژاد در این ماجرا بیش از 3 ماه زندانی نکشید. بازتاب حادثه مسجد فیل که خود دنباله ی حرکت 15 خرداد بود باعث شد توده های وسیع مردم به ماهیت کثیف رژیم دست یابند. باب 4 خاطره ای از آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی دوست شهید. مثل بقیه وقتی آقای هاشمی نژاد در زندان به سر می بردند مقید بودند مثل بقیه زندانیان از لباس مخصوص زندان استفاده کنند. علی‌رغم احترامی که همه برای ایشان قائل بودند هیچ امتیازی برای خودشان قائل نمی شدند. باب 5 روایت حاج آقای حسن ربانی داد دوست شهید. دقت در کارها. یک سری کارهای دست جمعی توی زندان انجام می شد که ایشان هم در آن مشارکت داشت. مثلا هر روز 2-3 نفر را شهردار می گذاشتند. شهردار وظیفه داشت وسایل نظافت را تحویل بگیرد و توی زندان مکان مورد نظر را تمیز کند. یک بار دیدم آقای هاشمی نژاد میخواهد با تی، ظرف آب و تایت مشغول شستشو شود. رفتم خدمتشان. سلام کردم و گفتم حاج آقا اجازه بدهید ما کار شما را انجام بدهیم. ایشان فرمودند خیر، اجازه بدهید ما کار خودمان را انجام بدهیم. امروز کار شهردار به عهده ماست. عقیده داشت در مقابل تودهی ها و خلقیون کاری را که به او سپردند انجام دهد تا فکر نکنند چون هاشمی نژاد است نباید کار کند. روزهایی که ایشان شهردار بود در انجام کارش خیلی دقت داشت. سعی میکرد هیچ جا بدون شستشو نماند. یک بار گفتم حاج آقا شما خیلی به کار دقیق هستید. ایشان آن حدیث معروف حضرت رسول را یادآوری کردند که پیغمبر اکرم ظاهراً کاری مثل دفن میت را قبول کرده بودند و بسیار دقت میکردند. اصحاب به ایشان گفتند یا رسول الله خیلی دارید دقت میکنید. او مرده است و فقط باید خاک رویش بریزید و تمام. حضرت در جواب فرمود انسان نباید کاری قبول کند و اگر قبول کرد باید آن را درست انجام دهد، حتی اگر پوشاندن بدن میت باشد. آقای هاشمی نژاد با بیان این حدیث مقید بود وقتی که کاری حتی در زندان به ایشان واگذار می شود باید به نحو احسن انجام گردد. باب ششم، روایت شهید از دوران زندان. پخته و با تجربه. توی زندان مشهد یک حیات کوچکی در اختیار ما بود که ورزش می کردیم. گاهی هم ملاقات داشتیم و همه اینها مجموعاً می توانست در تقویت روحیه زندانی مؤثر باشد. ولی آنچه باعث تضعیف روحیه می شد فشارهایی بود که رژیم بر زندانیان حاکم کرده بود، اهم از وضع بد غذا، بهداشت، امکانات و حتی سختگیری در ملاقاتها. ملاقاتها تلفنی بود و ساعتش بسیار کم. اما این سختگیری‌ها در روحیه ما تأثیر نمی‌گذاشت. زندان در کل برای کسی که بخواهد نقشی در جامعه داشته باشد یک حرکت انقلابی است. انسان خودش احساس می‌کند قبل از اینکه به زندان برود پختگی لازم را ندارد. زندان محل مناسبی برای مطالعه، آشنا شدن با عقاید و افکار مختلف و به دست آوردن تجربیات سودمند است. همه اینها در مجموع سازنده است. در زندان شناخت عمیقی در مورد گروهک هایی که در جامعه هستند پیدا کردیم. آنها را شناختیم، موضع گیری هایشان را دیدیم و در کل پخته و با تجربه شدیم. باب هفتم، روایت ابو طالب واعظی مقدم، دوست شهید. خودنویس. یکی از آشنایان که پاسبان شهربانی بود خاطره ی سالهای 42 تا 43 تعریف می کرد. او می گفت سالی که در مشهد سیل آمد و بسیاری از جاها خراب شد آقای هاشمی نژاد در بازداشت بود. یک روز وسایل آقای هاشمی نژاد را که قبلاً به من تحویل داده شده بود را نگاه کردم و متوجه شدم خودنویس ایشان گم شده است. یک خودنویس برایشان خریدم و توی جعبه وسایل گذاشتم. چند روز بعد ایشان تبرئه و آزاد شد. وسایل آقای هاشمی نژاد را که شامل یک جانماز، مهر و امثال هم بود به ایشان تحویل دادم. گفتم خودنویس شما موقع مأموریتی که در سیل داشتم گم شد، ولی یک خودنویس بهتر برایتان خریدم. ایشان گفتند باید خودنویس خودم باشد. دوباره گفتم یک خودنویس بهتر برایتان خریدم. اما مرتب حرفشان را تکرار می کردند که با اعتراض افسر نگهبان روبرو شدند. افسر نگهبان گفت آقا چرا بهانه گیری می کنید؟ خودنویس شما 25 ریال ارزش داشت و این پاسبان یک خودنویس 50 ریالی برایتان خریده. آقای هاشمی نژاد با صدایی بلند گفت شما هم حمایت میکنید؟ مسئله مسئله خودنویس نیست، مسئله مسئله بی ارزگی شماست. شما که در نگهداری یک خودنویس مشکل دارید چطور مدعی نگهداری مملکت هستید؟ افسر نگهبان سرش را پایین انداخت و دیگر چیزی نگفت. آقای هاشمی نژاد هم خودنویس را به خودم بخشید. از آن روز به بعد نسبت به شجاعت، علم، تقوا و بزرگواری ایشان ارادتی خاص پیدا کردم. باب هشتم، روایت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین عباس واعظ طبسی دوست شهید از روزهای زندان. در خلال 5-6 باری که زندان رفتم، دو بار با آقای هاشمی نژاد در یک زندان بودم، از جمله زندان پادگان مشهد. و با وجودی که شرایط زندان شرایط سختی بود و توی یک سلول 1.5 در 1.5 تاریک و مرطوب محبوس بودیم، اما چون سلول ما کنار سلول ایشان بود و صدای هم را می شنیدیم و گاه در هواخوری همدیگر را می دیدیم، به ما خیلی خوش می گذشت. طوری که وقتی از زندان آزاد شدم، به خاطر جدایی از ایشان درست حالت انسانی را داشتم که از زندان ناراحت باشد و او را بگیرند و به زندان ببرند. باب نهم، روایت حاج آقای حسن ربانی را دوست شهید از شیوه تدریس استاد. معتقد بود طلاب در کنار دروس حوزوی باید یک سری دروس دیگر هم بیاموزند. هاشمی نژاد با بیان شیوا و روان مسائل را چنان مطرح می کرد که طلاب درک کنند و سطح فکریشان بالاتر برود. شیوه تدریس ایشان طوری بود که طلاب نباید خودشان را در حوزه حبس کنند و باید با مردم جامعه بیشتر ارتباط داشته باشند. هاشمی نژاد روی مسئله اندیشه توحیدی و مبارزاتی بیشتر تکیه می کرد. همین موضوع موجب شد که جلسه درس ایشان بارها تعطیل شود. باب دهم، روایت ابو طالب واعظی مقدم دوست شهید. شجاعت. سال 1355 بود. مردم گنبد کاووس از آقای هاشمی نژاد دعوت کرده بودند تا در مسجد قائمیه شهرشان به منبر برود. این مسئله با مخالفت شهربانی مواجه شد. رئیس شهربانی وقت از ایشان خواست تا برای برخی هماهنگی‌های لازم به شهربانی بروند، اما آقای هاشمی نژاد نپذیرفت و پیغام داد خانه ما مسجد است، آقای رئیس به مسجد بیایند. آقای هاشمی نژاد آنقدر روی حرفش وافشاری کرد که رئیس شهربانی مجبور شد با پای خودش به مسجد قائمیه بیاید. باب یازدهم، روایت سید محمد جواد هاشمی نژاد پسر شهید. احیا. سخنانی های مشهور ایشان برای اقشار گوناگون بود. هیچ وقت نگاه نمی کردند چند نفر مخاطب دارند. مهم این بود که حرفشان را می زدند. آیت الله صانعی می گفتند قبل از انقلاب در سفری برای ادای نماز به یکی از مساجد توی راه رفتم. مقداری از وقت نماز گذشته بود و آقای هاشمی نژاد را دیدم که در حال سخنرانی است، اما تنها 3 نفر پای منبر ایشان نشسته بودند. تعجب کردم که کیفیت سخنرانی ایشان تغییر نکرده بود، یعنی طوری نبود که به خاطر کم بودن مخاطب لحن کلام ایشان خودمانی شود. چنان پرشور و جدی سخنرانی می کرد که انگار مسجد مملو از جمعیت است. وقتی از منبر پایین آمدند، جلو رفتم و پرسیدم شما برای 3 نفر سخنرانی می کنید؟ آقای هاشمی نژاد گفتند همین 3 نفر، 3 نفر است که باید جمع شوند. ما وظیفه داریم همین 3 نفرها را جمع کنیم تا وقتی جمعیت بسیار عظیمی شوند. حدیث داریم هر کسی 1 نفر را احیا کند انگار کل مردم را احیا کرده است. ایشان به آنچه اعتقاد داشت عمل می کرد. چنین نگرشی باعث شد که استقبال عظیمی از سخنرانی های ایشان به وجود آید. در اکثر تظاهرات داغ‌ترین سخنرانی ها مربوط به آقای هاشمی نژاد بود. با عامه مردم ارتباط داشت و همه او را به عنوان خطیب می شناختند. باب 12، روایت سید احمد هاشمی نژاد، برادر شهید. جاذبه در حد اعلا و دافعه در حد ضرورت. از معدود افرادی بود که با افراد عضو گروه‌های مختلف جلسات گفتگو برگزار می‌کرد. تنها کسی بود که با صداقت و شجاعت تمام در افشای چهره انجمن حجتیه با استدلال اقدام کرد. وی ضمن مبارزه شجاعانه دارای تقوای بسیار بالا بود که از این نظر فرد کمیابی بود. امکان نداشت کسی با او حرفی بزند و در مقابل آن فرد را متهم کند. ایشان قهرمان اندیشه و عمل بود. در سالهای زندان با بسیاری از گروه‌های سیاسی مانند مارکسیست‌ها و مجاهدین خلق بحث می‌کرد و پس از آزادی هم از معدود افرادی بود که با صبر، حوصله، متانت و آرامش کامل با اعضای گروه‌های مختلف جلسات گفتگو برگزار می‌کرد. ایشان برای نسل جوان هم وقت زیادی می‌گذاشت و مانند متحجرین امروز در مقابل فردی که موضع مخالف دارد رفتار تندی از خود نشان نمی‌داد. برادرم مثل شهید بهشتی یک تز داشت و آن هم جاذبه در حد اعلا و دافعه در حد ضرورت بود. لذا تا جایی که ممکن بود از خود صبر و حوصله نشان می داد و با منتقد برخورد حذفی نمی کرد. همان گونه که امام خمینی تا وقتی که مجاهدین خلق وارد جنگ مسلحانه نشدند با آنان کاری نداشت. به نقل از روزنامه آفتاب یزد شماره 2739 به تاریخ 7 مهر 1388 صفحه دوم سیاسی. باب 13، روایت سید احمد هاشمی نژاد، برادر شهید. گذشت و بخشش. سالها پیش فردی نزد ایشان آمد و گفت یکی از افراد با نفوذ جامعه درباره شما چنین و چنان گفته است. ایشان با حد زدن اینکه او می‌خواهد اختلاف ایجاد کند گفت موضوع را بررسی می‌کنیم، اگر اشکال در من باشد آن را برطرف می‌کنم و گوینده آن سخن را نیز به خداوند وامی‌گذارم. بدین ترتیب اجازه نداد که آن فرد با خبرچینی و غیبت میان او و شخص یاد شده اختلاف ایجاد کند. به نقل از کتاب فریاد دیانت، زندگی نامه شهید هاشمی نژاد، پدیدآور مریم سادات باقری شبستری، نشر مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، قم. باب 14، خیر خواهی. به محرومان و امور خیریه توجه ویژه‌ای داشت و آن را عبادت می‌دانست. برای نمونه هنگامی که اساس کار بانک‌ها بر ربا استوار بود و گرفتن اعتبارات بانکی مشکل زیادی داشت، صندوق قرض‌الحسنه‌ای را برای طلبه‌ها به راه انداخت که به کمک آن مشکلات مالی بسیاری از طلاب برطرف شد. به نقل از کتاب فریاد دیانت، زندگی نامه شهید هاشمی نژاد، پدیدآور مریم سادات باقری شبستری، نشر مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، قم. باب 15، روایت سید محمد جواد هاشمی نژاد، پسر شهید. پاسپورت. سال 1358 گروه‌هایی تشکیل شده بود که برای معرفی انقلاب به کشورهای مختلف سفر می‌کردند. پدرم که فردی عالم و منطقی بود در رأس گروهی به کشورهای ژاپن، هند، بنگلادش و غیره رفت. آنها تبلیغات گسترده‌ای درباره انقلاب داشتند که روی رسانه‌های خارجی اثر خوبی داشت. موقع برگشت به دلیل اینکه پاسپورت‌های آنان هنوز شاهنشاهی بود، ایشان اعتراض کردند. ما به عنوان نماینده جمهوری اسلامی برای تبلیغ می‌رویم. این همه شهید و مجروح دادیم تا پیروز شویم. کشور ما قبلا شاهنشاهی بوده. حالا باید پاسپورت هم عوض شود. یکی از مسئولین در جواب گفته بود: عوض کردن پاسپورت ها کلی خرج دارد. باید بگذاریم این پاسپورت ها تمام شود، بعد پاسپورت جمهوری اسلامی چاپ می کنیم. پدرم اعتراض خودش را پیش حضرت امام خمینی بردند. امام در این باره سخنرانی تندی کردند و گفتند: یکی از دوستان من نشان داد که سربرگ ها ظاهرن مربوط به دوران شاهنشاهی است. 10 روز به دولت فرصت می دهم اینها را عوض کنند. باب 16 ضرورت ولایت فقیه. سید عبدالکریم ولایت فقیه را ادامه ولایت الهی دانسته و سرپیچی از آن را جایز نمی داند. از این رو می فرماید: جهانبینی ما این است که حاکمیت در اصل از آن خداست و کسانی را که خداوند حاکم قرار می دهد حق حکومت دارند. به همین جهت حاکمیت پیغمبر صلوات الله علیه و حاکمیت امامان معصوم علیهم السلام بر اساس مدارک اسلامی ثابت است. از این رو حکومت فقیه دنباله حکومت امام معصوم است. بی تردید مطرح کردن فکر جدایی رهبری از مرجعیت خیانت به اصل انقلاب و اسلام است، زیرا این فکر جامعه را به همان وضعی برمی گرداند که در گذشته داشتیم. تمام ضربه هایی که جامعه ما در گذشته خورده از همینجا سرچشمه گرفته است. تجربه ها نشان داده است که اگر مقام رهبری از مقام مرجعیت جدا باشد، رهبر نمیتواند نقش سازنده‌ای داشته باشد. به نقل از کتاب فریاد دیانت، زندگینامه شهید هاشمی نژاد، پدیدآور مریم السادات باقری شبستری، نشر مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، قم. باب 17 یاور محرومان. در هیچ شرایطی محرومان را فراموش نمی کرد و همواره با آنان رابطه نزدیکی داشت. برای نمونه، هنگام دبیرکلی ایشان در حزب جمهوری اسلامی مشهد، پیرزنی بود که هر ماه مبلغی را از این دفتر دریافت می کرد. او برای تهیه این پول باید پله‌های زیادی را می‌پیمود تا به دفتر ایشان بیاید. شهید هاشمی نژاد بارها او را از آمدن باز می‌داشت و می‌گفت تو اذیت می‌شوی، ولی پیرزن می‌گفت من باید بیایم و از نزدیک شما را ببینم. به نقل از کتاب فریاد دیانت، زندگینامه شهید هاشمی نژاد، پدیدآور مریم السادات باقری شبستری، نشر مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، قم. باب 18 گزارش اطلاعات داخلی. از ساعت 8:30 تا 9:30 شب 10 خرداد ماه 1341 آقای هاشمی نژاد واعظ در مسجد مروی، با وجودی که قبلا به وی و بانی مجلس آقای ناظم‌زاده رئیس صنف خیاط تذکرات لازم داده شده بود، مه آزا نسبت به دولت حمله نموده و اظهار داشت ما امنیت نداریم. نسبت به کار یهودی ها و بهایی ها رسیدگی می شود، ولی راجع به مدرسه فیضیه قم رسیدگی نمی کنند. مأموران دولت عده‌ای از طلاب را کشته و مضروب کردند، ولی دستگاه دادگستری می گوید ما آنها را نمی شناسیم. درست است، زیرا مأمور خودشان هستند. چرا دولت نمی رود تا دولت دیگر که به درد مردم برسد جای او را بگیرد؟ دستگاه ظالم یزید هم زیاد خود مختاری کرد، ولی یک روز سرنگون شد. چرا تیشه به ریشه اسلام میزنید؟ چرا مجله مذهبی قم را سانسور و تعطیل نموده اید؟ ما روحانیون از هیچ چیز نمی ترسیم و حاضریم در این راه جان خود را فدا کنیم. گیرندگان: ریاست ساواک تهران، جهت اطلاع 5 خط تیر 3801، شهید هاشمی نژاد. در خطابه های خود مسائل تربیتی را به وضوح با مردم در میان گذاشته و از آنها خواسته است که مراقب جوانان خود باشند. وی راهنمای جوانان جامعه از انقلاب بوده است. در یکی از اسناد ساواک آمده است: به نقل از یاران امام، به روایت اسناد ساواک، روزنامه کیهان، 8 مهر ماه 1361. باب 19، روایت خبرنگار جمهوری اسلامی از شهادت ایشان. صبح روز 7 مهر ماه 1360، همزمان با سالگرد شهادت امام محمد تقی علیه السلام، هنگامی که حجت الاسلام هاشمی نژاد پس از اتمام کلاس درسی که در محل حزب جمهوری اسلامی مشهد تشکیل شده بود قصد خروج از ساختمان حزب را داشتند، شخصی به نام هادی علویان که نارنجکی در دست داشت به وی نزدیک می شود و از پشت ایشان را بغل گرفته و نارنجک را بر شکم ایشان قرار داده و منفجر می کند. حجت الاسلام هاشمی نژاد همان دم به شهادت می رسد. تروریست نامبرده که به شدت مجروح شده بود پس از انتقال به بیمارستان به هلاکت می رسد. همچنین بر اثر انفجار این نارنجک 4 تن از جمله نگهبان حزب جمهوری اسلامی، یکی از کارکنان بنیاد مسکن، یک پاسدار و 1 تن دیگر مجروح گردیدند. بازتاب این ترور بسیار گسترده بود، به گونه ای که از نخستین ساعتهای بامداد روز 8 مهر ماه 1360 مردم شهید پرور مشهد با مشتهای گره کرده، سینه زنان و تکبیر گویان از 4 گوشه شهر به سوی حرم مطهر امام هشتم حرکت کردند تا پیکر پاک شهید هاشمی نژاد را تشییع کنند. انبوه جمعیت 700,000 نفری در حالی که پیکر مطهر شهید بر روی آمبولانس حمل می شد فریاد می زدند: عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، امام هشتم ما صاحب عزاست امروز. انبوه جمعیت در حال نزدیک شدن به صحن امام رضا علیه السلام به نوار سخنان شهید هاشمی نژاد که از بلندگو پخش می شد گوش می دادند و اشک می ریختند. ساعت 11 پیکر پاک شهید هاشمی نژاد به مقابل صحن حرم رسید و مردم برای آخرین بار با شهید مظلوم وداع کردند، در حالی که شعار می دادند: پیکر پاک هاشمی فریاد یا محمدا، فرزند پاکت شهید شد یا زهرا یا زهرا. سپس به امامت امام جمعه مشهد بر پیکر ایشان نماز خواندند و وی را در دارالزهد حرم مطهر رضوی در جوار امام رضا علیه السلام به خاک سپردند. به نقل از کتاب فریاد دیانت، زندگی نامه شهید هاشمی نژاد، پدیدآور مریم السادات باقری شبستری، نشر مرکزی پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، قم. باب 20، روایت امیر یغمایی معاون اطلاعات سازمان مجاهدین خلق از ترور شهید. طرح ترور به دست جلال و شهاب، 2 تن از اعضای سازمان ریخته شده بود. در طرح بنا بود کل کلاسی را که هاشمی نژاد در آن تدریس می کرد بزنند، ولی بعدن متوجه شدند هادی علویان قاتل شهید هاشمی نژاد لو رفته است. سپس گفته شد چون طبسی در حال حاضر در مکه است و هاشمی نژاد فرد اول مشهد است، اگر او را ترور کنیم کمر سیستم در مشهد می شکند. به همین دلیل نارنجکی به هادی علویان که در دکه کتاب فروشی صحن حرم کار می کرد دادند و قرار شد به بهانه خرید کتاب و پوستر به حزب برود و در دستشویی حزب ضامن نارنجک را باز کند و موقع خروج هاشمی نژاد از کلاس او را از مین ببرد. اول قرار بود طرح روز یک شنبه انجام شود، ولی به علت نیامدن هاشمی نژاد طرح اجرا نشد. روز سه‌شنبه هادی علویان به حزب می رود و طرح را اجرا می کند. باب 21، روایت فرح الملوک جوشقانی، همسر شهید. تقارن‌های زیبا. زیبایی‌های خاصی در تاریخ شهادت ایشان وجود داشت، زیرا هنگام شهادتش مصادف بود با سال روز شهادت نهمین پیشوای معصومین و امام برحق که با منافقین نفوذی شهید شد. چهلمین روز شهادتش نیز مصادف بود با عاشورا، روزی که جد بزرگوارش امام حسین علیه السلام مظلومان با فرزندان و یاران به شهادت رسیدند. سالگرد شهادت ایشان هم مصادف شد با عید قربان و همه این تقارنها زیباست. باب 22، روایت سید محمد جواد هاشمی نژاد، پسر شهید. پدرم به پرداختن به امور فرهنگی علاقه‌مند بود. او همه ی وقت خودش را برای این مهم اختصاص داده بود. ایشان بارها می گفتند ای کاش فرصت اقتضا می کرد و می توانستم به نقطه نقطه ایران بروم و به همه ی کسانی که به من نیاز دارند خدمت کنم. در علاقمندی پدر به فعالیت‌های فرهنگی همین بس که می‌فرمود اگر در روز 20 ساعت برایم کلاس بگذارند هرگز احساس خستگی نمی‌کنم. بعد از شهید مطهری کم در کسی چون شهید هاشمی نژاد را می‌توان یافت که آثار مکتوب بسیاری از خود به جای گذاشته باشد. همچون مطهری. باب 23، آثار و نگاشته ها. شهید سید عبدالکریم به اهمیت سلاح قلم که قرآن به آن سوگند یاد کرده است پی برده بود و میخواست این سلاح در دست دلسوختگان دین قرار گیرد. از این رو به نگارش کتاب هایی در زمینه های گوناگون پرداخت. از میان آثار ارزنده و جاویدی که از ایشان به جا مانده است به موارد زیر میتوان اشاره نمود. 1. مناظره دکتر و پیر. این کتاب نخستین اثری که ذوق ادبی و دانش سرشار شهید هاشمی نژاد را در زمینه‌های مذهبی، اجتماعی و سیاسی نشان می‌دهد. این کتاب پیش از سال 1340 نوشته شده و بارها بازنگری، اصلاح و تکمیل گردیده است. کتاب یاد شده در آن دوران با توجه و استقبال فراوان جوانان و تحصیل کردگان روبرو بود، به گونه ای که رژیم طاغوت چون برخی از مطالب کتاب را با سیاست‌های خود سازگار نمی‌دید آن را سانسور و پس از چندی به طور کلی از چاپ آن جلوگیری کرد. 2. غروب آفتاب در اندلس. استاد شهید در این کتاب ماجرای تأسف‌بار و عبرت‌آموز شکست مسلمانان در اسپانیا را بررسی می‌کند و به ریشه یابی سقوط و فروپاشی تمدن اسلامی در آنجا می‌پردازد. 3. اصول پنجگانه اعتقادی در دو جلد. این کتاب در زمینه اصول عقاید است. جلد اول به نام هستی بخش، اصل توحید و عدل و جلد دوم با عنوان رهبران راستین، نبوت و رسالت پیامبران را بررسی کرده است. شهید هاشمی نژاد قصد داشت بحث معاد و امامت را در کتاب‌های جداگانه‌ای بررسی کند و یادداشت‌هایی نیز در همین زمینه فراهم کرده بود که متأسفانه با شهادت جانسوزش این نیت عملی نشد. 4. درسی که حسین به انسان‌ها آموخت. این کتاب تحقیق فراگیر درباره اصیل‌ترین انقلاب‌های خونین جهان است و در همین راستا نهضت مقدس حضرت امام حسین علیه السلام بررسی شده است. 5. مشکلات مذهبی روز. این کتاب در بردارنده پاسخهایی است که در موضوعهای گوناگون علمی و دینی در جلسه های کانون بحث و انتقاد دینی ارائه شده است. این جلسه ها در سالهای پیش از انقلاب برای بیداری جوانان تشکیل می شد. 6. ضرورت تشکیلات. در این کتاب درباره ضرورت و نقش تشکیلات در پیشبرد هدفهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بحث شده است. به نقل از کتاب فریاد دیانت، زندگی نامه شهید هاشمی نژاد، پدیدآور، مریم السادات باقری شبستری، نشر مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، قم. باب 23. قسمتی از سخنان امام خمینی به مناسبت شهادت هاشمی نژاد. اینها اگر هدفشان نابودی اسلام است، اسلام با این خونها زنده می شود. و اگر هدفشان این است که جمهوری اسلامی از بین برود، جمهوری اسلامی با این خونها آبیاری می شود. و اگر هدفشان خدمت به آمریکا و شوروی و امثال اینهاست، جزا را از آنها مطالبه کنند و خدای تبارک تعالی برای آنها لعنت و ملت ما نفرین ابدی را برای آنها خواستار است. ما در این حال که از شهادت یک جوان مرد فاضل عالم مجاهد متأثر هستیم، لیکن هر یکی از این شخصیت ها از دست ما برود به اسلام کمک است و به مخالفین اسلام لعن است و نفرت و دلیل ضعف آنهاست. باب 24. شهید هاشمی نژاد از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای. زندگی این عالم با همه فراز و نصیب‌هایش بود، بر روی هم یک خطابه پرشور و هنرمندانه بود. شهادت برای شخصی مثل این عالم بصیر و سخنور بزرگوار یک افتخار است، همچنان که برای کشندگان و دشمنان مایه روسیاهی است. آقای هاشمی نژاد از جمله کسانی بود که بیش از بقیه چهره‌های معروف مورد غضب و اتهام گروه‌های منافق و افراد وابسته به آنها قرار گرفتند. باب 25. باب آخر. چند سطر از سخنان شهید. آینده انقلاب آینده روشنی است، البته بستگی دارد به این که در حرکتی که ما داریم، در طول این حرکت ملت ها در جریان مسائلی که در کشور واقع می شود قرار بگیرند، یعنی آگاهانه جلو بروند و حرکت کنند. اگر بتوانیم این کار را بکنیم، در آیندهی نه چندان دور ناظر پیروزی ها و موفقیت های عظیم خواهیم بود. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد.